بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فوض عمری الى الله، ان الله بصير بالعباد، فان قلت اذا كان المراد التصديق فما وجه مجيء قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. بحث در خصوصیت و حکم نهم و به تعبیری بله قسم نهم از اقسام واو بود که فرمودن واو ثمانیه ادعی قبول داشتند، ایشون منکر شدند. مثال زدن به آیه مبارکه سوره کهف که در جلسه قبل از تعطیلات آیه رو من کامل برای عزیزان قرائت کردم که در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم، که بحث در واو بر سر ثامنهم و ثامنهم کلبهم بود که بعضی گفتن واو ثمانیه است، بعضی گفتن واو عاطفه است که عطف جمله بر جمله می کند. لیکن در این که چه جمله ای را به عنوان معطوف علیه قرار بدیم محل خلاف شد. بعضی گفتن جمله ای که سبعتان خبر مذکورشه و هم مبتدای محذوف، ولذا جمله هم سبعتان و سامن هم کلب هم کلام غیر خداونده. و عده‌ای گفتن نه، عطف می کند به هم سبعتانی که مجموع هم سبعتان در تقدیر است و این کلام کلام خداوند است و تصدیق است برای نظر اخیر. اونهایی که گفتن هفت نفرن و سامن هم کلب هم، این رو داره تصدیق می کنه. عرض کنم محضر عزیزان که تا به اینجا رسیدیم که این نظر رو به عنوان نظر جناب ابن عباس مطرح کردیم، مؤیدی هم از بیان ایشان جناب ابن هشام برای بیان ایشان مطرح فرمودند. یک انقلف قلفی داریم در این انتهای بحث، من سریعا عرض بکنم، جمع‌بندی بکنیم و وارد مورد بعدی بشیم. جناب ابن هشام می‌فرمایند ما مؤیدی هم برای نظر جناب ابن عباس مفسر معروف آوردیم که جمله وسامنهم کلبهم عطف باشد به هم سبعتانی که مجموعاً در تقدیره و این کلام بشه کلام خداوند. وقتی شد کلام خداوند نتیجه چه شد؟ بله، نتیجهش این شد که نظر اخیری که در آیات مبارکه مطرح شده است رو خداوند داره تصدیق میکنه. یعنی اونهایی که گفتن اینها هفت نفرند و سامنشون کلب اونهاست، این رو داره تصدیق میکنه. تنها یک نکته باقی میمانه و اون نکته این که اگر این عبارت میخواهد به عنوان تصدیق قول اخیر و بیان اخیر و سامنهم کلبهم قرار بگیره، تصدیق هفت نفر بودن اینها قرار بگیرد، چرا در ادامه آیه شریفه خداوند می‌فرماید قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل؟ که این فقره دلالت داره بر این که خداوند آگاهه نه دیگران. پس اطلاق این بیان دلالت بر این داره که نظر سوم که در آیه مطرح شده، بعضی گفتن ثلاثه، بعضی گفتن اربعه، بعضی گفتن خمسه، این بعضی گفتن سبعه، این نظر سوم که سبعه باشه و در آیه مطرح شده، خب این هم پس باید گفت آگاهانه نیست، چون خداوند آگاه به اموره. این اشکال رو بعضی مطرح کردن که در پایان جلسه قبل هم ما به این اشکال اشاره کردیم. جناب ابن هشام می‌فرماید اگر کسی این اشکال رو بکنه ما جواب خواهیم داد. جواب اینه که فقره اخیره در آیه مبارکه قل ربی اعلم بعدتهم در حقیقت خودش دو قسمت داره. یک قسمت این که خداوند فرمود قل ربی اعلم بعدتهم، قسمت دوم ما یعلمهم الا قلیل. اما قسمت اول قل ربی اعلم بعدتهم، وجه بیان این جمله تأکید صحت تصدیقه، یعنی میخواد تأکید بکنه صحت نظر سوم رو که تعداد اینها 7 نفره در مقام اثبات این نظره. تصدیق کننده کیه؟ بله خداوند دیگه. میخواد بگه تصدیق کننده که خداوند است از روی علم تصدیق کرده است، نرجمن بالغیب. لذا در مورد اون دو نظر اول، در مورد اون دو نظر اولی که در ابتدای آیه مطرحه، ثلاثتون رابعهم کلبهم خمستون سادسهم کلبهم، در مورد این دو نظر بعدش آیه شریفه چه فرمود؟ رجمن بلغی. در ادامه که میفرماید و یقولون از سبعتان و سامنهم کلبهم، که گفتیم این سامنهم کلبهم کلام خداونده، یعنی اینها 7 نفرن و 8 کلب اینهاست، این تصدیق همین سبعتونه. بعد که میفرماید قل ربی اعلمو، یعنی من خداوند که دارم تصدیق میکنم، از روی علم دارم تصدیق میکنم، ربی اعلمو به عدتهم، خداوند آگاه تر است و آگاه است به تعداد اینها. لذا این بیان تصدیق نظر اخیره و علم که در اینجا مطرح شده تطبیقش به چه موردی میخواد داده بشه؟ بله میخواد تطبیق داده بشه و به این که خداوند که داره تصدیق میکنه از روی علم داره تصدیق میکنه. خب این که تکلیف قسمت اوله این فقره از آیه مبارکه. اما بعد که میفهمد ما یعلمهم الا قلیل، این فقره هم چند احتمال معنوی درش وجود داره. ما یعلمهم الا قلیل، اونها رو نمیدانه مگر اندکی. خب یعنی چه؟ یک احتمال که شاید احتمال ظاهر و اولم همین باشه به ذهن دوستان بیاد اینه که میخواد بفرماید قائلین این نظریه صحیح اندکن. نظر صحیح اینه که اینا 7 نفرن و ما یعلمهم الا قلیل. مثلا حالا من بگذرم یه پرانتز فقط عرض کنم بعد رد بشم، این الا قلیل خودش تکذیب اشکال مستشکل رو میکنه. خداوند فرمود ربی اعلم به عدتهم، بعدم داره توضیح میده که ما یعلمهم الا قلیل، پس علمش منحصر به خداوند نیست دیگه. از جهت اثباتی منصه ظهور رسیده باشه این علم در غیر خداوند هم میتونه صادق باشه که میفرماد الا قلیل. روشن این قضیه. انا ایهانه ما یعلمهم الا قلیل، احتمال اولش اینه که قائلین به این قول صحیح تعدادشون اندکه، تعداد اندکی هستن که واقع مطلب رو میدانن، تعداد اینها را علم دارن. این یک احتمال. احتمال دوم این که آیه شریفه میخواد بفرماید از میان قائلین به نظریه سوم، اونهایی که از روی علم از روی یقین این نظریه رو ارائه میدن اینها اندکن. میدین یه وقت است ما محضر شما عرض بکنم که رجمن بلغیب یک نظریه ای میدیم مطابقت هم میکنه، مصادفه با واقعی میشه. آیه شریفه میخواد بفرمان خب تعدادی گفتن اینا 7 نفرن، تصدیق هم میکنه با آیه شریف، با همون تعبیری که عرض کردیم هم سبعتون و سامن هم کلب هم، بعدم میفرماد ربی اعلم به عدتهم، که تأکید همین تصدیق است، این نظر رو تصدیق میکنه. اما در انتها چه میفرمایه؟ بله ما یعلم هم الا قلیل، ما یعلم هم یعنی از روی علم نگفتن مگر تعداد کمی. همین هایی هم که گفتن 7 نفر ادعی رجمن بالغیب گفتن، همینطوری گفتن چیزی، حالا مصادفت کرده با واقع. اما اونهایی که گفتن 7 نفر و از روی علم و آگاهی از روی خبر مطرح کردن، تعدادشون اندک هم، جز اندکی علم ندارن. احتمال سومی هم ایشون بیان می‌فرمایم. خوب دقت کنید، این احتمال سومی مقدار ظرافت داره. میخواد بفرماید فهم و درک این مطلب که جمله و سامنهم کلبهم تصدیق نظریه سومه، این فهم خفیه، مخفیست، ظرافت داره. مثلا اینجوری بگیم به تعبیر ایشون، جز اندکی مانند ابن عباس به این نکته پی نبردن که این بسامنه هم کلبه هم کلام خداونده. یک هم سبعتانی داریم، سامنه هم کلبه همی داریم، این مجموعه کلام خداونده و تصدیق نظریه سومه. ما یعلم هم الا قلیل یعنی جز اندکی مراد از این فقره از آیه مبارکه را درک نمی کنند. ولذا جناب ابن عباس به خاطر همین که از ما یعلمهم الا قلیل اینجوری فهمیده، دائما به شاید اشخاص مختلف، به محفلهای علمی مختلف، بالاخره در هر جایی که قرار میگرفته میگفته من از آن گروه قلیلم که قدرت فهم و درک این جمله رو پیدا کرده که سامنهم کلبهم کلام خداونده، نه کلام اون قائلین، اونهایی که نظر سوم رو دادن. و در نهایت با توجه به همین معنا میگفته هم سبعتون و سامنهم کلبهم، هم سبعتون و سامنهم، این مجموعه کلام کلام خداونده. خب این هم به عنوان نظر سوم و احتمال سوم، که خب اینجاست که انسان احساس نیاز به مفسر واقعی رو درک میکنه دیگه. حالا اینجا خیلی شاید باز نکات مثلا بگیم در مقایسه پیش با افتاده باشه، اما بالاخره مفسرین حقیقی آیات ائمه معصومین علیهم السلام که نیاز به اینها اگر کلامی روشنتر از این بود میگفتیم، ولی خب نمیدونم حالا دوستان فکر میکنن از هر من الشمس دیگه، که تأمل اندکی انسان داشته باشه در آیات و روایات یقین پیدا میکنه که اگر مفسری در کنار قرآن نباشه خداوند دین رو به اتمام نرسانده. دقت کنم دوستان عبارت رو، فإن قلت، حالا ما اومدیم گفتیم نظر ابن عباس این است، بعد یک معیدی هم آوردیم که هم سامنه هم کلبه هم کلام خداونده، اصل به جمله اسمیه است که مجموعاً در تقدیر به قرینه تصدیق نظر سوم و قائلین به نظر سومه. اگر کسی بگه اذا کان المراد و التصدیق، اگر سامن و هم کلب هم بخواد تصدیق نظر هفتم نظر سوم که هفت نفر باشن بکند، فما وجه مجیئه؟ قل ربی اعلم و بعدته ما یعلمهم الله قلیل. پس چرا خداوند در ادامه اینو فرمود؟ ظاهر این فقره از آیه مبارکه اینه که خداوند آگاه هست به قضایا، خداوند میدونید اعلم ها در مورد خداوند هم اعلم های وصفی است دیگه، خداوند آگاهه به عده اونها، ما یعلمهم الا قلیل. قلنا وجه الجمله الاولى، ما تعبیر به جمله هم نکردیم، تا اشکالی هم نداره ها، تعبیر به قسمت کردیم. قل ربی اعلم به عدتهم، تعبیر به قسمت کردیم، چون حالا مثلا اون قل ارتباطی به معنا نداره، همون ربی اعلم به عدتهم بیشتر محل شاهده، مثلا اون یک جمله فقره بعدی جمله دیگه بزن قلمداد نشه اینجوری. الان ای حال این جمله اول، قسمت اول وجهش چیه؟ توکید و صحت تصدیق به اثبات علم المصدق. وجه جمله اول صحت تصدیق، تصدیق رو میخواییم بگیم صحیحه، تصدیق یعنی چه معنایی؟ بله؟ یعنی این که آیه شریفه به بیان جناب ابن عباس گفت این سامنهم کلبهم تصدیق قول سومه، که گفت اینا هفت نفرن سبعتون، تصدیق این نظر سومه، میخواد این تصدیق رو صحیح بیان بکنه، بگه این تصدیقی که صورت پذیرفته است صحیحه. به چه بیانی بگوید صحیح است؟ به اثبات علم المصدق، به این بیان که کسی که مصدق است تصدیق کننده عالمه. یعنی میفرماید که ربی اعلم، ربی عالم، با اثبات علم للمصدق تصدیق ثابته دیگه. درسته آی داود آبادی؟ وقتی که علم مصدق ثابت میشود، خب تصدیق هم به تبعش صحیح خواهد بود، از روی علم تصدیق شده است، نه رجمن بالغیب، خداوند تصدیق کرده. و وجه ثانیه، وجه جمله دوم، الاشاره الى، میگه سه تا احتمال دادیم، سه تا احتمال از عبارت بکشید بیرون. یکی اینکه ممکنه بخواد اشاره بکنه، ما یعلمهم الا قلیل، چی میخواد بگه؟ میخواد اشاره بکنه به این که ان القائلین تلك المقالة الصادقة قلیل. این تلك چه نقشی داره؟ بله، مفعول به قائلین دیگه، این مقاله هم که مشاوران الهی حالا نقش خودشو داره. اونهایی که گوگوینده هستن این مقاله صادقه را، مقاله شد صادقه دیگه، چرا؟ چون تصدیق شد از جانب خداوند. اونهایی که گوینده هستن این مقاله صادقه را، که اینها هفت نفرن، این افراد این قائلین قائلین کمی هن، یکی این احتماله. او ان الذي، ببینید این قلت نسبت به مجموع قائلین مطرح شده دیگه، یعنی ما سه دسته قائلین در آیه داریم، اونهایی که چی گفتن؟ بله، گفتن که اینها سه نفرن چهارمی کلبه، پنج نفرن ششمی کلبه شونه، پس قائل به سه نفر داریم، قائل به پنج نفر داریم، قائل به هفت نفر هم داریم، سه پنج هفت. خب مجموع این قائلین که در نظر میگیریم، قائلین به هفت نفر که مقاله صادق است، اندکن. نظر بیان دوم اینه، او ان الذی قالها منهم ان یقینا قلیلون. در قسمت دوم قلت رو در کجا میسنجیم؟ در خصوص قائلین به نظر سوم، یعنی اونایی که نظر سوم رو دادن، گفتن اینها هفت نفرند، خود همینها عده کمی از اینها از روی علم گفتند، بقیه به تعبیر ما شانسی گفتند، رجمن بالغیب گفتند، اونهایی که علم داشتند و از روی علم و یقین گفتند اونها کمند. پس بیان دوم اینه، ان الذی قالها، اونهایی که این مقاله صادقه رو گفتند، منهم، منهم یعنی چی؟ از قائلین به نظر سوم، قائلین به سبع، اونها که گفتند ان یقینا، اینها تعداد اندکی هستند. او احتمال سوم اینه، لما کانت تصدیق و فل آیت خفیفن، به خاطر این که یا زمانی که تصدیق در آیه خفیفه، خفیفه یعنی چه؟ بله؟ یعنی مخفی، خفیفه یعنی بار سنگینی نیست که نمود داشته باشه، خفیفه، چیز خفیف هم معمولا نمود نداره دیگه. حروفی که خفیف هم باید دقت بشه که انسان بتونه استماع کنه، بتونه ادا بکنه. الا ایهارن خفیف است، لازمه معناش چیه؟ مخفی بودن. این که میخواد کسی بفهمد که سامنهم کلبهم، تصدیق نظر سومه، این امر خفیف است و خفیفی است. لا یستخرجه الا مثل ابن عباس، استخراج نمیکنه این معنا رو، نمیفهمه این معنا رو مگر مثل جناب ابن عباس مفسری بیاد مثلا این رو درک بکنه. بیل ذالک که محضر شما عرض بکنم که این مطلب رو و این وجه تفسیری را در آیه شریفه گفته است. بلهذا کان یقول، یقول فاعلش کیه؟ ابن عباسه. بلهذا جناب ابن عباس کان یقول، کان یقول یعنی چه؟ یعنی مستمرن دیگه، ماضی استمراری، مستمرن اینجوری میگفته انا من ذالک القلیل، من از اون عده بله قلیل هستم، هم سبعتون و سامنهم کلبهم، گفته از اون عده قلیلی هستم که هم سبعتون و سامنهم کلبهم را فهمیده، درک کرده است. لما کانت تصدیق فی الآیت خفیفن، حالا لما رو تعلیلیه بگیر زمانیه بگیر فرق نمیکنه خیلی، به خاطر این که تصدیق در آیه خفیف است که لا یستخرجه الا مثل ابن عباس، قیل ذلک، این لما جواب اون محضر شما عرض میکنم لماست. لما کانت تصدیق فی الآیت خفیفن که لا یستخرجه الا مثل جناب ابن عباس، ادامه همون جمله به تعبیری، حالا شرط نمیشه گفت چون تعبیر به شرط معمولا نمیشه در مدل لما، جمله اول بعد از لماست. زمانی که تصدیق در آیه خفیف است، حالا صفت بگیرید برای خفیف که نه، یا حال بگیرید برای تصدیق، یا صفت بگیرید برای خفیف، خفیف هم مشکل نداره چون خفیف به اعتبار همان جمله مراده دیگه، اون تصدیق مراده، تصدیقی که خفیف است، خفیفی که چنین صفت داره، مگر مثل ابن عباس نمیتونه خارج بکنه. معنا روشنه، نگاه رو بچه های ترکیبی رو خودتون در بیارید. غیر از آنکه جواب همون لماست، لما کان اینجوری این عبارت آمده است که ما یعلمهم الا قلیل، و لهذا کان یقول انا من ذلک القلیل که هم سبعتون و سامنهم کلبهم. اون یک احتمالی که البته فهم ابن عباس اینجا خیلی، یعنی این تعبیر ایشون معیار نیست، چون یک نوع به تعبیری تعریف علمی هم از خود ایشون هست، ممکنه در فهم ایشون اثر گذاشته باشه که انا من ذلک القلیل هم سبعتون و سامنهم کبه. العاشر الواو داخل على الجمله الموصوف بها. خیلی فرصت نداریم دوستان، ما میخوایم عاشر رو حتما تمام کنیم. بفرمایید.
لا
ظهور فعل مضارع استمراره، ببینید یعنی مقید به زمان به یک تعبیری نیست، یعنی میخواد بگه علم این قضیه به عده کمی تعلق گرفته است. حالا مورد آیه شریف هم که بحث در همینه که تعداد اینها چیست، طبیعتا به همین فضای زمان این مباحث میخوره و الا ما یعلمه هم دلیل نداره به خصوص آینده بخوایم مقید کنیم.
یعنی تاییدشون
مدونه نباشه،
یعنی
خدا رو بهتر میدونه، یعنی خود مدونه ستاقول نیست، یعنی فرض بحث رو عوض نکنیم. شما اگر بخواید بگید اون بیان ابن عباس قابل مثلا خدشه است، اون پایه رو بزنید اون یه بحث دیگریه که این بیان شما کفایت نمیکنه برای زدن اون بیشه. اولا الا قلیل داره، الا قلیل با اینکه هیچ کس نمیفهمه نمیسازه، این معناش نیست که هر سه قول باطله. دقت میکنید؟ نفرمود که ما یعلمهم احد، ما یعلمهم مثلا هیچ کس نمیفهمه، نه استثناء آورد الا قلیل. مثلا من اصلا خیلی برای اصل قضیه که این عبارت با تأیید یکی از موارد قبل نمیسازه، نگاه اول اینو رد میکنه، نیاز به این مقدار تفسیر و توجیه هم نداره. آیه شریفه نمیفرماد هیچ کس نمیدانه، میفرماد ما یعلم هم تأییدم نمیکنه ها، اثبات نمیکنه، اما ردم نمیکنه که ممکنه بعضی از این اقوال ما قبل درست باشه. ما یعلم هم الا قلیل، اولا استقبالیه بودنش هیچ وجهی به ذهن نمیزنه که داشته باشه، اینم که نباشه فضای مورد بحث و زمان مورد بحثه که طبیعتاً میسازه با تایید بعضی از این اقوال. دقت بفرمان عزیزان، العاشر الواو داخل علی الجمله الموصوف بها. ما اگر چند نکته نظر دوستان عرض بکنیم به نظر راحت تر این بحث رو پیش میبریم، بحث ساده است، دقت کنن دوستان جمعش کنیم. نکته اول، دوستان میدونن جمله الجمل بعد المعارف احوال و بعد النکرات صفات، این نکته هم شماره نکات رو هم دوستان داشته باشن. جمله دوم این که ذل حال باید معرفه باشه، لیکن نکره اگر مسبقی داشته باشد میتونه ازش حال بیاد. از جمله مسبقات حال آمدن از نکره مثلا اینه، تقدم نفیه در سیاق نفی استعمال شدن، چون نکره در سیاق نفی مفید عمومه و عمومیت فائده ساز است. اینا رو من سریع میگم چون دوستان آشنا هستن. میگید ما جا انی رجل راکبن، رجل ذوالحال شما نکره است، اما چون در سیاق نفی اشکالی نداره. از جمله مسبقات دیگر اینو دقت کنن، امتناع الوصفیه. گفتن اگر در موردی نعت واقع شدن، وصف واقع شدن ممتنع باشه، خود همین مسبق حال واقع شدن برای نکره است. دو تا مثال بزنم براتون. مثلا فی الدار قائما رجلون، این قائمون میتونیم بگیم صفت بشه برای رجل؟ چرا؟ چون صفت در موصوف مقدم نمیشه، ممتنع صفت باشه، لذا خود همین میشه مسبق برای حال واقع شدن. یکی دیگه، هادا خاتمون حدیدن، میتونی بگیم حدیدان صفت باشه برای خاتم؟ بله؟ نه، چون صفت از جامد به حضر شما عرض میکنم که در نزد بعضی، در نزد بعضی گفتن جایز نیست، طبق اون نظر بعض داریم عرض میکنیم. نظام میگن خازا خاتمون حدیدن، حدید محضر شما عرض میکنم جامده دیگه، بعضی صفت جامد رو قبول ندارن. خب این از که در صورتی هم خوندیم. نکته دوم، نکته سوم، نکته سوم این که تفاریق استثناء در صفات در نعت جایز نیست. میدونید تفاریق استثناء در فاعل داریم، ما جاء الا زید، در مفعول داریم، ما رأیت الا زیدن، ما رأیت الا زیدن، تو خیلی از نقشا داریم، تو جار مجرور داریم، ما مررت الا بزیدن، تو ظرف داریم، ما مثلا جئت الا یوم الجمعه، تو ظرف داریم. اما در صفت در نعت گفتن جایز نیست. مثلا شما چی بگید؟ بگید محضر شما عرض بکنم که ما مررت به رجلن الا قائمن، این قائم می شود نعتی که در استثناء مفرغ به عنوان مستثنا واقع شده، صفت بشه برای اون رجل. ما مررت به احدن الا قائمن، ما رأیت رجلم الا عالمن، عالمن بخواد صفت باشه برای رجل، گفتن درست نیست. ما جاءنی امرأة الا فاضلتون خود صفت واقع بشه. پس تفریق استثناء در صفات جایز نیست. البته بعضی مثل سعدالدین تفتازانی مخالفن که کاری ندادیم به نظر ایشون. به این حکم بعضی تصریح دارن مثل جناب فارسی. نکته چهارم، میدانید اقتران نعت به واو بله جایز نیست. نعت که نمیتونه به واو جا مقترن بشه، حالا چه نعت مفرد چه نعت جمله. بگید جاءنی رجلون و قائمون و راکبون، غلطه. حال جمله میتونه به واو مقترن بشه در مواردی، اما نعت مفرد یا جمله نمیتونه. اینم نکته چهارم. نکته پنجم آخرین نکته، نعت چه کار میکنه؟ خواهم تعبیر ایشون روشن میشه، دقت کنید. نعت چه کار میکنه؟ نعت دلالت میکنه بر اتصال و التصاق، یک معناست، دلالت میکنه بر اتصال وصف و معنایی به موصوفی. خیلی روشنه، دلالت میکنه بر اینکه یک معنایی متصل به موصوف شده دیگه. جانی رجلون عالمون، ال متصل به رجل شده. وقتی که میگه جانی زیدون العالم، جانی رجلون عالمون، معناش اینه که محضر شما عرض میکنم که اتصال ایجاد شده بین علم و جناب زید، علم و جناب رجل، دلالت بر اتصال وصف علم به زید میکنه. اینم نکته پنج. حالا واو دهم چه وابیه؟ واو دهم وابی است که بر جمله وصفیه داخل میشه. برای چی داخل میشه؟ برای همین نکته پنجمی که گفتیم، از آخر داریم شروع میکنیم. برای همین نکته پنجم، برای دلالت بر تأکید اتصال معنای جمله وصفیه به موصوف. ببینید خود صفت دلالت بر چی میکنه آقای کرمی؟ اتصال معناش به موصوف. این واو میاد که اتصال معنا و موصوف رو تأکید بکنه. به این گفتن واوی که بر جمله وصفیه داخل میشود. میخواد بگه این وصف مستمرن همراه این موصوفه، تأکید کنه این معنا رو، که جناب زرخشری و تابعینش این واو را قائل شدن. جناب ابن شام میفهمد این واو در همه مثالهایی که آقایون میزنن چه واویه؟ واو حالی است. در تمام مثالها واو حالی است. ما مناسبه که اول مثالها رو بخونیم، چون توضیحاتشون بدون مثالها روشن نمیشه. مثالها رو بخونیم، سه تا مثال میزنه ایشون. مثال سوم فقط توضیح میده، اما از بحث توضیح مثال سوم دو مثال اول هم روشن میشه. عبارت رو دقت کنن دوستان، ما دیگه الان بعد وقت بذاریم برای حضور غیاب، ولی عبارت رو دقت کنن. العاشر الواو داخل على الجمله الموصوف بها، واوی که داخل میشه بر جمله‌ای که وصف ایجاد شده به وسیله این جمله، جمله وصفیه. خب چرا؟ لتأکید. این واو میاد برای تأکید. تأکید چی؟ همون معنایی که صفت دلالت میکنه، در نقطه پنجم گفتیم چه معنایی دلالت میکنه؟ لتأکید لسوقها به موصوفها، تأکید اتصال محضر شما عرض بکنم این جمله موصوفون بها، یعنی معنای جمله موصوفون بها به موصوف این جمله. لسوق همون اتصال دیگه، اتصال و التصاق من از خارج گفتم بخاطر همین لسوقه. و افادتها ان اتصافه بها امران ثابت. این تأکید چه کار میکنه؟ افاده میدهد این واو که اتصاف این موصوف به این جمله امر ثابتیه. اینجوری نیست که یه معنایی باشه زود گذر. خب میدونید اوصاف بعضا خیلی زود گذارن، نه، امر ثابتیست برای این موصوف. و هذا الواو اثبت از زمخشری، این واو رو جناب زمخشری ثابت دانسته. و من قلده، و کسانی که از این جناب زمخشری حداقل در این نظریه تقلید کردن. و حملوا على ذلك مواضع، مواضعی رو بر این مطلب، یعنی على کون الواو، بله مثلا واو الوصفیه، یه همچین چیزی اسمش رو بذاریم واو وصفیه، بر اینکه واو واو وصفی است یا علا کون الواو از داخل علی الجمله الموصوفه بها، بر این مطلب مواضع رو هم می‌کردن که الواو فیها در نظر ما ابن هشام، این جمله مال ابن هشام دیگه، الواو فیها کلها واو الها، واو در این مواضع، همه این مواضع برای واو حاله، به عنوان واو حال محسوب میشین. بین واو و الف هم که فاصل شده این بچی نداره و او نخونید این وقت. الواو فیها کلها واو الحال، حالا خود زمخشری قبول نداره ولی جمهور قبول داره که واو حاله. مانند و عسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم، این هو خیر لکم و ایشون گفته جمله وصفی است. کتب علیکم القتال، جهاد در راه خدا بر شما تثبیت شد، مقرر شد، و هو کره لکم، در حالی که برایتان ناخوشاینده. اون هو کره لکم هم شاهد بحث ما هست که حالا ایشون در فقره دوم می فرماین و عسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و عسا ان تحبو شیئا و هو شر لکم، یعنی ما سه تا واو داریم هر سه محل بحثه، و هو کره لکم و هو خیر لکم و هو شر لکم، که جناب زمخشری اینا رو وصفیه میگیره. دقت میکنید؟ یعنی شیئی که اینچنین صفت دارد خیر است برای شما، خیر است برای شما. جناب زمخشری دیده این جملات بعد از نکره، جملات بعد از نکره صفات هم دیگه، حالا من توضیحاتشو بعدن میدم، دیده بعد وصفیه ترکیب بکنه بر سرش واوه، این واو رو گفته، واوی که بر سر جمله وصفیه اومده، چرا اومده؟ بله لتأکید لسوقها ها به موصوفها ها. او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها ها، این هی خاویه با جمله بعد از چی اومده؟ قریه، رابطه به قریه هم داره دیگه، همانند کسی که از کنار یک آبادی ویران شده که دیوارهای آن این چنین صفت دارد، دیوارهای آن به روی سقف ها فرو ریخته است، عبور میکنه، عبور کرد، مر علی قریه، عبور کرد به قریه که این چنین صفت دارد، خاویتون علی عروشها، ما اهلکنا من قریه. اون الایتی هم که توی مثال قبل داشتیم من فراموش کردم عرض کنم، معناش همینه، یعنی اقرا الایه تجد المثال، مثال دیگری در ادامه آیه میبینیم، که یه مثال ما قبل از هو خیر لکم داریم، یه مثال بعد از هو خیر لکم. و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم، الا ولها کتاب معلوم، اینم مثال سوم است، ما هلاک نکردیم اهل هیچ شهر و دیاری را مگر اینکه اجل معینی داشتن، زمان تغییر ناپذیری برای اونها مقدر شده بود. خب اینم بعد از الا الاستثناء مفرغ جمله وصفیه قرار گرفته، به تعبیر جناب زمخشری که بر سرش واو آمده است. تمامی توضیحات ان شاء الله در جلسه آینده. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فقط شیخ شما شما من سریعا مراجعه بکنم.